در بحث معماری مسیحیت غربی در سده‌های میانه، دو بخش رو که مقدماتی بود برای پیدایش رومانسک قبلا صحبت کردیم، یعنی معماری کارولینجیان و معماری اوتونی رو. طبق جدولی که داشتیم، قسمت جیم سده‌های 11 تا 12 معماری رومانسک هست که ما اکنون بهش میپردازیم. در این صف باید دقت کنیم که دوره خاصی است از دیرنشینی و رواج دیرنشینی در اروپا و کلیساهای بسیار بزرگ در دیرها ساخته میشه، که گرچه دیرها محیطهای منزوی بودن برای تاریک دنیاها، اما در این کلیساها برای مراسم مذهبی به روی مردم یک منطقه بزرگ باز بود که تا اون زمان هنوز شهرنشینی پابرجایی نداشتند و کلیساهای بزرگ شهری هم نداشتند. بعد از دوره رومانسک ما شاهد کلیساهای بزرگ شهری در دوره گوتیک خواهیم بود. پس این دوره دوره کلیساهای بزرگ دیرها یا ابی چرچ ها هست. در واقع ما بحث پیشا رومانسک رو کردیم و گفتیم چطور از قرن نهم که کلیساهای ساده تری رو در مجتمع هایی که مردم جامعه مسیحی اروپا زندگی می کردن در روستاهاشون یا در دیرهاشون می ساختن. اون زمان هم دیرها موجود داشتن، اما از سبک خاص کارولینجی که با کلیسای سلطنتی شارلمان شروع شد و بعد از ساخت کلیساهای اوتونی که به دستور اوتوی اول در سراسر سرزمین‌های آلمانی زبان نمونه هاشو دیدیم، اونها هم کلیساهای دیرها بودن و پیش زمینه های پیدایش سبکی رو به وجود آورد، سبک اوتونی که ما به عنوان سبک رومانسک میشناسیم و امروز راجع بهش صحبت میکنیم. حالا چرا به این سبک میگن رومانسک؟ دلایل زیادی داره. مورخانم چیزهای مختلفی نوشتن، ولی یکیش این است که به هر حال این اقوامی که در خاک اروپا مستقر شدن، یواش یواش که از حالت بربر و مهاجم در آمدن و یک جانشین شدن و زندگی رو به طرف شهرنشینی پیش بردن و هسته شهرهاشون از قرن نهم هم شروع میشه به پیدا شدن، با آثار به جای مونده از دوره رومی ها یا به قول معروف با معماری رومن در همین سرزمین های شمالی کم و بیش آشنا میشن. غیر از این که شارلمان ما میدونیم سفر به عنوان یک پادشاه سفر میکرد به منطقه ایتالیا و راونا و کلیساهای مجلل رو اونجا دیده بود، اما اینها با معماری های به جای مونده از دوره رومن که مثلا مثل این تصویر شماره 5 یک دروازه به جای مانده از یک ارگ و به اصطلاح یا یک شهر نظامی رومی هست که برقرار الان هم پا برجاست، گرچه اون ارگ و قلعه و شهر از بین رفته، دروازش هست. با چنین آثاری مواجه می شدن و می دیدن که اینها دیوار باربر رو که استفاده می کردن از ستون و از قوس و تاق هم استفاده می کردن. یواش یواش از چه با مصالح بومی خودشون چه با سنگ، از این تکنولوژی ساخت شروع کردن به استفاده کردن و کلیساهایی رو که برای دیرها می ساختن و تقریبا از دوره اوتونی شروع شده بود که سقف چوبی رو حذف کنن، سقف چوبی صدر مسیحیت رو که عامل آتش سوزی بود حذف کنن و تاق بزنن، در این دوره تاق زنی به اوج خودش میرسه و در دوره رومانسک ما شاهد این هستیم که بر اساس قوس نیم دایره، دقت کنید مقطع قوس نیم دایره است همه جا، ولی پوشش های متفاوتی رو بر اساس تاغزنی استفاده می کنن که مثلا یه نوعش رو در این تصویر شماره 6 می بینید. کلیسا فرم بازیلیکای ساده داره، جرس های زخیمی هستن و از شکل مربع کامل یا دایره بیرون آمدن، یک در میون ظریف‌تر و یک در میون جرس های زخیمتری هستن که روی اینها چنان که در پلان معکوس دیده میشه به صورت ضربدری تاق زده شده، یعنی یک بار در یک مدول مستطیل شکل که این جرس های زخیم تشکیل میدن و یه دهانه وسطی هم دارن که جرس ظریفتری بینش هست، در قسمت ردیف ستون ها قوس های دایره زده میشه و بعد در جهت قطری قوس هایی زده میشه که البته خیزش کمتر از دایره است ولی به صورت متقاطع یا ضربدری باعث میشن که در واقع تعویزه ها ایجاد بشن و بعد بین اینا رو تاق بزنن که تاق ها رو چنان که در پلان میبینید شکل های مثلثی و شکل های لوزی به وجود میاد که این تاق رو به صورت محدب روی این شکل ها زده میشه و اون نقاطی که در وسط میبینید رأس محل تقاطع رو نشون میده. در بالای سلاید شما نحوه پوشوندن یک پلان مربعی که 4 تا ستون داره با قوس ضربدری یا تاق متقاطع رو میبینید. تاق متقاطع در واقع 2 تا تاق نیم استوانی هست که همدیگر رو در یه نقطه مرکزی قطع می کنند و بنابراین چون نیم استوانی هست قوس هایی که این تاق ها بر اساس شکل گرفتن نیم دایره هستند. در واقع 3 بحث مهم در تحولات سبکی اوتونی که پیش از معماری رومانسک بود مطرح شد که این 3 بحث در معماری رومانسک هم ادامه داره و صورت تکامل یافته به خودش میگیره. اولین بحث توجه به طراحی خاص در جبهه غربی بود که یادتون باشه زوج برج ناقوس و دهانه میانی که سردر ورودی رو تعریف میکرد به صورت حجمی و احجام به هم پیوسته و بلند در نمای غربی ظاهر میشدن. دوم استفاده از همین داستان تاق و قوس برای پوشش سقف ها بود که در اینجا با تجربه انواع قوس ها و انواع تاق ها ما یک تنوع زیادی رو میبینیم و نهایتا به یک نقطه تکاملی میرسه که میشه شروع دوره گوتیک. و سوم تعدد احجام در جبهه شرقی بود، یعنی در جبهه شرقی ما معمولا بعد از بازوی بلافاصله فضای بیرون نشسته یا مخارجه رو برای محراب داشتیم. حالا میبینیم در این نمونه که یک کلیسای دیر در انگلستان هست چند مدول به اندازه مدول هایی که سرسرای بنا رو تشکیل میدادن اضافه شده و بعد این مخارجه و محراب نشسته، یعنی فضای بین محل تقاطع بازوی ها با محراب یه فضای گسترده مستطیل شکلی شده و حتی بازویی ها هم عرضشون زیاد شده و یک راه رو در قسمت شرقی بازویی ها هم ظاهر شده. خب این بزرگ شدن ها به این دلیل هست که در مراسم مذهبی که در این کلیساهای بزرگ انجام می شده در زمانهای خاصی مراسم زیارت اشیاء مقدس بوده که همه این اتفاق زیارت اشیاء مقدس تمام مراسمش در محدوده محراب باید اتفاق می افتاده و جمعیت زیادی که در کلیسا بودن باید تو این نقطه تجمع می کردن. بنابراین فضای که محراب مسیح هست با پیش فضاش که محل تقاطع بازوی بود و در واقع محل قرار دادن مذبح هم بود، بین این دوتا یک فضای بزرگی به وجود میاد که در اینجا هنوز این فضا مستطیل شکل و کل شمای کلیسا هنوز صلیب لاتینی رو به یاد ما میاره. خب از این که بگذاریم با تصویر هفت یک نمونه میبینیم که چطوری اینها گفتیم با دیدن معماری رومی از جرزهای زخیم مربع شکلی که با آجر میچیدن میبردن بالا یا مستطیل شکلی که با آجر میچیدن یا با سنگ بالا میبردن به ستون روی میارن و دیوار باربر. استفاده از ستون و دیوار باربر هم یکی از ویژگی هایی هست که اینها از معماری رومن ها یاد گرفتن، ولی اون ریزه کاری های تزئینی، اون سرستون های کرنتیان یا یونیک رو ما هنوز نمی بینیم و بعدا هم می بینیم که اصولا سرستون ها ساختارش عوض میشه. در اینجا یه شمایی از سرستون هایی که به نظر میاد تقلید شده ما می بینیم و ضمناً کاربرد قوس رو به صورت تاق ضربدری که خط تعویزه هایی که به صورت قطری اجرا شدن هم به صورت کمرنگ دیده میشه در این تصویر. ما در بحث رومانسک برخلاف مباحثی که تا حالا داشتیم یک اثر مهم رو تحلیل نمی کنیم. تقریبا این تحلیلی که ما میخوایم بکنیم در مورد چندین کلیسای بزرگ دیر صادق هست و عملا ما سعی میکنیم ویژگی های مشترک این مصداق های بارز رو در این صحبت ها بگنجونیم و راجع به اون ویژگی ها صحبت کنیم و نهایت وقتی به هر کدوم ازشون رجوع کنیم از این مصداق ها خودمون میتونیم ویژگی ها رو درشون جستجو کنیم و هر بنا رو مستقل تحلیل کنیم. به همین دلیل الان عمده بحث ما متمرکز روی تاق زنی هاست. در این تصویر شماره 8 شما ملاحظه میکنید که یه پلان کلیسا رو میبینید در سمت چپ پایین که بازوی بسیار عریضی داره و اینجا در دو طرف بازویی دو تا راه رو اضافه شده. اگر در قبلی در شرقش یک راه رو اضافه شده بود، اینجا در غربش هم راه رو اضافه شده و بازویی بسیار پهن شده و فضای گسترده‌ای رو نزدیک به محراب به وجود آورده و تقریبا وسعت کل فضای بازویی ها با وسعت سرسرا و راه روهای کلیسا برابری میکنه. خب سرسرای کلیسا که به رنگ آبی نشون داده شده با راهروهای کناریش طوری قرار گرفتن که در نقطه تلاقیشون با بازویی یک مربع به وجود میاد که در واقع چهار تا پایه بسیار ضخیم و قوی هستن که به صورت به علاوه تقریبا شکلشون هست و بار سنگین یک گنبدی رو که ارتفاع میگیره و بلندتر میشه از سقف بازویی و از سقف سرسرا و اینجا میبینید که گنبد هشترکی هست، اما این ترک ها به صورت محدب هستن نه به صورت هرمی. تصویرش در بالا دیده میشه، تصویر گنبد هشترکی که شبیه گنبد کلیسای شارلمان هم ترک داره و هم ترک ها محدب هستند. و اینها جالبیش این است که این گنبد در چهار کنجی که میخواد بشینه روی چهار پایه از پاندانتیب استفاده نشده و از تکنیکی استفاده شده که ساسانی ها استفاده میکردن، چیزی شبیه فیل پوش ساسانی ها. خب پس مقطع گنبد رو هم در بالا دیدید. تمام راهروها چه در کنار سرسرای اصلی و چه در کنار بازویی ها و اون راهروهایی که به صورت نیم دایره چرخیدن به دور فضای بزرگی که گشودگی جلوی محراب هست و از این به بعد به اون قسمت میگن محل همسرایان یا محل آوازخوانان کور، تمام این راهروها با تاقهای ضربدری پوشیده شده که پلان معکوسش رو شما میبینید در نوار صورتی بنفش و دور بازوی ها و سرسرای اصلی که تاق زربدری که با پلان مربع باشه الگوش رو در به صورت پرسپکتیو باز در بالای همین تصویر سمت راست میبینید. و نکته جالب این است که محراب مسیح که عقب نشسته و در فاصلش تا محل آلتار که روی آلتار یا مذبح یک گنبد هست، یک حلقه مثل نعل اسب شکل گرفته که این حلقه نعل اسبی یک راهرو جانبی داره که گفتیم با طاق زربدری پوشیده شده و این همون فضای زیارت هست که در اون قسمت وسط نعل اسب کشیش ها میستن و اشیاء رو عرضه میکنن به زائرین و زائرین در این راهرو میچرخن، حرکت میکنن و بعد از راهروهای بازویی ها که در بازویی ها معمولا در هم تعبیه شده به طرف خارج میرن. اما علاوه بر محراب مسیح ما میبینیم دو تا محراب مشابه هم در دو جانبش، جمعا سه تا محراب دور این شکل نعل اسبی رو میگیره و بعد در بازوی ها رو هم که نگاه میکنیم میبینیم رو به شرق هر کدوم یه فضای بزرگ محراب دارن. این فضاهای شبه محراب مسیح که میاد میچرخه دور فضایی که به اسم جایگاه خوانندگان ما اسم میبریم ازش و پیش فضایی است برای محراب مسیح، مجموعاً برای قدیسین مختلفی که مورد نظر هستن قرار میگیره، مجسمه‌شون رو در اونجا میذارن، شمایلشون رو میذارن و زیارتشون میکنن. معمولاً حضرت مریم جایگاه خاصی داره و قدیسین دیگر از حواریون یا از اسقف‌های بزرگ در این مکانها شمایلشون هست و برای عبادت مردم در جلوی این محراب ها هم میره. پس کلیت فضایی رو در این پلان دیدید و نحوه پوشش طاق زربدری رو هم راجبش صحبت کردیم و گنبد رو هم گفتیم. اما خود سرسرای اصلی که با آبی نوار آبی مشخص شده و بعد فضای اصلی بازویی ها به جز راه روهای دو طرف بازویی ها، فضای اصلی میبینیم نوع دیگری پوشش پیدا کرده. این خطوط زربدری رو در پلان معکوس نمیبینیم، بلکه یه سری خطوط مستقیم بین ستون ها میبینیم که به طور موازی کنار هم قرار گرفتن. اینجا نشون میده که در قسمت وسط فضای سرسراها، چه در سرسرای کلیسا و چه در سرسرای بازویی، از طاق زربدری استفاده نشده. تقریبا یک مدول مستطیل تکرار شده که این مدول البته در یه جاهایی دهانش عریض‌تر میشه و یا باریک‌تر میشه. اما نحوه طاق‌زنی به سبک طاق نیم استوانه است. طاق نیم استوانه ای که شما قوس‌های رو در مسیر ورودتون در صفحه مقابل چشمتون قوس‌های نیم دایره رو می‌بینید که این قوس‌های نیم دایره نشستند بر روی یک چهار تا پایه که در جانبشون هم باز اگر به دو طرف جانب نگاه کنید باز قوس‌های نیم دایره رو می‌بینید که اونام روی چهار تا پایه نشستند. اما تاقی که روی اینها قرار گرفته یک نیم استوانه هست و نه یک تاق زربدری. پس کاربرد تاق نیم استوانه هم ترکیب شده با تاق زربدری و دارن تجربه میکنن برای فضاهای خیلی عریض‌تر که تاق زربدری رو نمیتونستن استفاده کنن چون رانش زیادی ایجاد میکرد و این فضاهای خیلی عریض رو به مستطیل‌های باریکتری تقسیم کردن و روش نیم استوانه‌های رو با دهانه باریکتری گذاشتن که رانشش رو بتونن توسط این شکل صلیبی شکل یا به علاوه‌ای که ستون‌ها داره تا حدی جذب کنن و هر تاقی رانش تاق بعدیش رو می‌گیره تا به محل گنبد برسه یا تا به سردر ورودی برسه که جرس‌های ضخیم وجود داره. پس این کاربرد تاق نیم استوانه یا گهواره ای رو هم متوجه شدیم به چه دلیل مطرح میشه، که نمونش رو در بالای این صفحه کشیده. البته این نمونه که کشیده تاخهای دالانی هست که روی دیوارها میشینن و از دو طرف بستن، اما در کلیساها اینا از دو طرف باز هستن و به جای دیوار روی چهار تا ستون می نشینن. در اینجا صفحه 9 من تصویر این تاخها رو کشیدم. ببینید اون نوعی که در کلیسای معمولا در کلیساها در سرسرای میانی به کار میره، نوعی است که من در سمت چپ بالا کشیدم که شما میبینید در مسیر حرکتتون روبروتون دو تا ستون و یک قوس نیم دایره میبینید و این قوس های نیم دایره همطور ادامه پیدا میکنن، ولی اگر به سمت چپ و راست هم نگاه کنید باز هم قوس های نیم دایره میبینید و معمولا اینا میتونن روی یک پلان مربع یا روی پلان مستطیل بشینن. البته در سرسرای کلیساها که عرض زیاده پلان مستطیل میشه که در واقع با فاصله ریتم ستونها رو فاصلهشو نزدیکتر میکنن که دهانه این نیم دایره در قسمتی که به صورت گهواره‌ای در میاد کوچیکتر باشه و بتونه دهانه رو بپوشونه، ولی در قسمت عرض سرسرا هر چقدر دهانه بزرگ باشه قابلیت تحمل بار هست. در تصویر وسط همین نوع تاق رو وقتی که روی یک دیوار میشینه و بعد میتونه از بالا دیوار اگر در پایین بسته باشه و بعد اتاقی فضایی بهش وصل باشه، اما از بالا این قوس ارتفاعی که گرفته امکان ایجاد پنجره رو در خودش داره. نشستن گنبد روی چهار پایه با پاندانتیب رو هم من کشیدم. تفاوتش با گنبد و پاندانتیبی که در تصویر پایین صفحه هست در این است که در تصویری که من کشیدم قطر گنبد برابر با ضلع مربعی است که روش نشسته، اما در تصویری که در پایین هست قطر گنبد کوچکتر از ضلع مربعی است که روش نشسته. به این ترتیب پاندانتیف ها با یه شیبی خم شدن و قوس هایی که پاندانتیف ها رو تحمل می کنن قوس های قائم نیستن، بلکه با یک قوس هایی که در واقع صفحه شون یک صفحه شیبدار نسبت به خط قائم هست. این نوع گنبد یه ویژگی خاصی داره، ولی گنبد هایی که بخوان پایداری و ایستایی در مرکز کلیسا داشته باشن به اون صورتی که من در بالا کشیدم عمل میکنه. کاربرد تویزه که در تاقهای نیم استوانه‌ای که به صورت دالانی ممکنه در سر تا سر کلیسا اجرا بشن یکی از ملزوماته، که این تویزه رو در تصویر بالای صفحه سمت راست میبینید همون تویزه‌ای است که رومی ها به کار میبردن. با سنگ هایی که وقت از زوزنقی داشت و شعاعی به هم وصل می شد یک تاق نیم دایره می زدن و این تاق ها رو در فواصل مختلف که اجرا می کردن بینش رو با یک پوسته نازکتری یا با آجر یا با بتون پر می کردن و تاق دالانی شکل نیم استوانی یا گهواره‌ای به وجود می اومد که تکنیک اجراش رو هم تصویر بغلی نشون می ده. در پایین هم ما تقاطع دو تا تاق گهواره‌ای یا نیم‌استوانی رو می‌بینیم که در محل تقاطع در یه نقطه به هم می‌رسن و در پایین چهار تا پایه به وجود میاد و یک مربع. حالا در کلیساها ما شاهد هستیم که از این به بعد اینجوری این تقاطع تموم نمیشه. در صدر مسیحیت به همین صورت تموم می‌شد، مثلا سن پیتر و بقیه کلیسایی که در صدر مسیحیت دیم، ولی در قرون وسطا اون مربع پایین رو با چهار تا پایه قائم بالا میارن و از وسط این محل تقاطع یک در واقع این مرکز، این محل تقاطع مرکز یه مربعی میشه که از حجم این دو تا نیم استوانه بیرون میزنه و به صورت یک برج میره بالا. حالا یا روش یه گنبد میشینه یا میره ارتفاع میگیره و بعد باز با تاق ضربدری پوشونده میشه و روش هم سقف شیبدار میزنن. بنابراین برج محل تقاطع به وجود میاد که این صورتی که ما اینجا میبینیم و در صدر مسیحیت بود متحول میشه. در تصویر بعدی تاقهای ضربدری رو خیلی خوب نشون داده که چطور تعویزه ها با سنگ اجرا میشن و بعد در بین تعویزه ها شما تاق میزنید. تاق رو به صورت با مساله ساده تر، سبکتر و بعدن هم روش رو کش میشده، گچ میشده، نقاشی میشده، موزاییک میشده، بنا به هر دوره ای این رو کش میشده. امکانی که این تاق ضربدری و این قوس ها ایجاد میکنه این است که در اون ارتفاعی که میگیره نسبت به پاتاق قوس که ستون شروع میشه و میاد میشه زمین، امکان ایجاد پنجره هست و این تاق ها رو اگر در تالار اصلی کلیسا یا سرسرای کلیسا اجرا کنن، در این قسمت میتونن کلرستوری رو پنجره هاشو تعبیه کنن. البته قوسی که این تاق متقاطع یا ضربدری رو اینجا ایجاد کرده قوسش نکتیز هست و مال اواخر دوره رومانسک و اوایل گوتیک هست. در حالت عادی این قوس رو شما نیم دایره تصور کنید، درست نیم دایره میشه که خطش موازی هست با خط نیم دایره‌ای که پنجره ایجاد کرده. در تصویر شماره 10 شما سرسرای مرکزی یک کلیسا رو میبینید که اینجا هم یک اتفاق جالب افتاده. مدول پلانی که این قوس‌های نیم دایره روش نشستن و دهانه‌ای رو ایجاد کردن برای قوس‌های ضربدری مربع نیست، بلکه یک مستطیلی است که به دو تا مستطیل تقسیم شده. یک مستطیل کشیده در راستای محور سرسراست که بعد به دو تا مستطیل افقی تقسیم شده و بعد اون قوس ضربدری در قطرهای مستطیل زده شده و یک قوس هم روی قسمت میانی زده شده. بنابراین شش تا مثلث به وجود میاد برای اینکه تاق زده بشه و به اصطلاح این سقف پوشش پیدا کنه و این شش تا مثلث در قسمت جانبی دو تا دهنه ایجاد میکنن، دو تا دهنه سمت راست، دو تا دهنه سمت چپ که در هر دهانه امکان ایجاد یک پنجره به وجود میاد که پنجره ها رو در کلرستوری مشاهده میکنید. این تاقهای ضربدری رو دو جور اجرا میکردن. اوائل تویزهی که برای بسات قطری میزدن رو زیر مساله گم میشد، یعنی مساله پوششی میامد روش رو میپوشند و تویزه خودشون رو نشون نمیدادن، مثل تصویر سمت چپ که شما خیلی ملایم خطوط تویزه رو میبینید که بر اساس تقاطع این چهار تا سطح محدبی که به هم وصل شدن خط فصل مشترکشون رو به صورت خط میبینید. اما در تصویر سمت راست میبینید که رسماً تعویض‌ها به عنوان یه عنصر نمایشی بیرون نشستن و ضخامت زیادی هم دارن، نشون میده که حسابی بار زیادی رو تحمل میکنن، ولی پوسته نازک سقف رو روی این زدن و در نتیجه اینها به صورت نمایان از بیرون دیده میشن و خود به خود یک جنبه زیبایی شناسی و ریتمیکی به سرسرای اصلی میدن که متفاوت با نمونه قبلی که سمت چپ دیدیم هست. نمونه قبلی بیشتر یادآور همون تاخهای گهواره‌ای هست که روی قوس‌های نیم دایره می‌شستن، اما این نمونه کاملا نشون میده که شما دارید با سازه تاخهای متقاطع کار می‌کنید یا استفاده از قوس زردری رو برای تاخهای متقاطع به کار گرفتید و این تعویض‌ها نمایان شدن. در این حال در بعضی کلیساها اینها سرسرای اصلی رو با یک تاق گهواره‌ای ساده و یک سره می پوشندن، مثل اونجور که در حمام‌های رومی یا بازیلیکاها بود و بعد زیرش رو هم تزیین می کردن و نقاشی می کردن. تصویر سمت چپ داره اینو نشون میده، ولی تصویر سمت راست چیز دیگری میگه. خیلی جالبه. تاق گهواره استفاده میشه، اما نه به صورت دالانی و یک سره در طول سرسرا، بلکه روی مدول هایی از مربع که اونها همه هر کدوم یه تاق گهواره مستقل برای خودشونو دارن که در پایین تصویر من پرسپکتیوش رو کشیدم. این همون چیزیست که یه بار دیگه در آغاز صحبتمون راجع به کلیسایی که در اسلاید شماره 8 دیدیم گفتیم که تاق گهواره‌ای که روی سرسرا رو میپوشوند و روی سرسرای بازوی رو میپوشوند به این صورت بود. اینجا هم در تصویر شماره 13 هم همون صورت رو داره تکرار میکنه و در بالا هم امکان نورگیری برای سرسرای مرکزی و طبیعی پنجره فراهم میشه. خب باز در تصویر 14 هم همون اصول رو میبینیم، یعنی سرسرا بسیار بلنده، روی قوس هایی که در دو طرف سرسرا هستن ما تاقی نمی بینیم، بلکه تاقا رفته تا بالا، دیواره کلرستوری رو هم طی کرده و بالای کلرستوری تاق خورده. اینجا باز جالبه، یعنی اصلا از این که بخوان از سطح این تاق برای پنجره کلرستوری استفاده کنن، از دیواره های جانبیش استفاده کنن، این منظور نبوده، بلکه این ارتفاع کامل گرفته، بنا به اندازه دو طبقه رفته بالا، یعنی یک طبقه و نیم، و دیواره کلرستوری هم پنجره ها درش تعبیه شده. بعد از کلرستوری اونجایی که روی پنجره های کلرستوری قوس هایی نشسته که بار سخت رو تحمل کنه، روی سرسرای اصلی هم قوس ها نشستن و بنابراین باز یه سبک خاصی از تاق نیم استوانه‌ای اجرا شده که چون میاد پایین روی گوشه این قوس کلرستوری، یک کنج‌های پاندانتیو مانندی پیدا می‌کنه. یعنی بعد از نیم استوانه که خط ضلع نیم استوانه مماس به این قوس ها هست، به طرف پایین مثلث ها یا سه گوشه های به صورت پاندانتیو ظاهر میشه. پس ببینید چقدر دارن تجربه میکنن، انواع قوسزنی رو دارن تجربه میکنن. نوع دیگرش که خیلی جالبه اینجا اتفاق میفته که در این تصویر میبینید پلان کلیسا راه رو نداره، سرسرای اصلیش بسیار عریضه و به مدول های مربعی تقسیم شده که هر مدول روش گنبد با پاندانتیو نشسته و 4 تا در واقع مدول گنبد و پاندانتیو تکرار شده تا رسیده به مرکز، که در مرکز گنبدی که در قسمت مرکزی هست قطرش کوچکتر از این گنبد هاست و دقیقا حالت برج پیدا میکنه و میره ارتفاع میگیره و از بام همه قسمت های کلیسا بلندتر میشه. راهروها که ببخشید بازویی ها که در دو طرف هستند با تاق گهواره‌ای پوشیده شدند. محراب مسیح و دوتا محراب قرینش و دوتا محراب انتهای بازویرها همه با نیم گنبد پوشیده شدند. اما راه روی دور جایگاه همسرایان که به صورت یک نعل اسب هست باز با تاق نیم استوانی پوشیده شده. به نظر میاد گنبدی که در محل تقاطع هست از الگوی تصویری که در پایین هست پیروی کرده، یعنی یک مربع بزرگتر که یک دایره محاطی بزرگتر از دایره گنبد داره در پایین پایه رو تشکیل میده و بعد پاندانتیوها خم شدن و پایه های در واقع تحمل بار گنبد با قوسا به یک صورت خمیده در بالا در آمدن و گنبد با یک قطر کوچکتری روی اون نشسته و احتمالاً اگر استوانه بلندی به عنوان گریب نداشته باشه شکل بیرونیش مثل آن چیزیست که در تصویر پایینی ما میبینیم. میرسیم به تصویر 15 که باز ریتمی از قوس‌های نیم دایره رو در مقابل دیدمون داریم و سوال این است که این پوشش سقف چگونه است؟ پوشش سقف همون نیم استوانه دالانی است که برای سبک شدن تعویزه ها روی مدول های مربع نشستن و بینشون با ماده سبکتری پر شده. اون مدلی که رومی ها کار میکردن و با قالب بندی تصویرشو در گوشه عکس من گذاشتم. خب من این کلیسا رو نه اسمشو میگم نه راجع به بقیه چیزاش توضیح میدم. فعلا تمرکز ما راجع به تاق زنی هاست. در تصویر 17 میبینیم که این تعویزه که بر اساس نیم دایره ایجاد میشد و تاقهای متقاطع یا تاقهای بر اساس قوس ضربدری ازش میتونست استخراج بشه در این کاتدرال ماه سالمان هم اجرا شده و شما میبینید مدولهای مربعی که این تاقهای متقاطع و قوسهای ضربدری رو در خودشون دارن تا میرسه به انتها که قسمت محراب هست و قسمت محراب با نیم گنبد پوشیده میشه که باز هم قوسش بر اساس نیم دایره و ربع دایره است. چیزی که در این کلیسا جالبه و ما در معدود کلیساهای رومانسک شاهدش هستیم و به نظر میاد خیلیاش الحاقات بعد از دوره رومانسک است، نقاشی هاییست که در قسمت کلرستوری و زیر پنجره ها میبینیم که در اینجا شما شاهد نقاشی های رنگی هستید. در چند نمونه ایتالیایی هم ما داریم که بعدا راجبش صحبت میکنیم. صحبت رو در اینجا من راجب دیر سن اتین ادامه میدم. دیر سن اتین با تصاویر متعددی که ازش میبینیم یه مقدار توضیحات بیشتر از صرفا تاغزنی راجبش میخوایم بگیم. خب تصویر سمت راست که دوباره نشون میده که از همین شیوه تاغ متقاطع یا قوسای ضربدری استفاده شده، ولی اگه به پلان نگاه کنید متوجه میشید که پلان شامل یک مربع بزرگی است که قوس‌های ضربدری به صورت قطری در هر مدولی حاضرن، اما این مربع بزرگ به دو تا مستطیل باریکتر تقسیم شده که روی اون قسمت دهانه مستطیل هم باز قوس داده شده، یعنی در زیر این تاق چشمه که ما بایستیم فقط ضرب در تعویزهای ضربدری رو نمی‌بینیم، بلکه علاوه بر تعویزهای ضربدری تعویزه‌ای رو هم در راستای تعویزه اصلی که دور گنبد دور مدول مربع میچرخه می‌بینید. پس این هم یک نمونه هست برای پوشش سرسره‌های عریض که دهانه‌ها رو مجبور میشن در قسمتی که ردیف ستون‌ها هست در دو طرف سرسرا، دهانه‌ها رو کوچکتر کنن، بنابراین دهانه‌های بزرگ عریض رو از جهت عمودی خرد می‌کنن و قوس‌ها رو، یعنی به جای 4 تا مثلثی که طاق متقاطع رو به وجود می آورد، اینجا ما 6 تا مثلث پیدا می کنیم که طاق متقاطع رو به وجود می آورد. در این پلان هم ما می بینیم که سرسرای اصلی در قسمت جبهه غربی با محل 2 تا برج ناقوس و مدول مربعی که پیشفضای ورود به کلیسا رو تشکیل میده و جرس‌های ضخیمی که ورودی کلیسا درشون تعبیه شده، 3 تا دهانه ورودی، ویژگی مشخص جبهه غربی رومانسک است و میاد بازویی اون شکل نعل اصلی که بعد از بازویی پیدا میشد و بعد محراب مسیح میشه است، اینجا به جای 1 راه رو 2 تا راه رو پیدا کرده و فرمش هم کشیده تر شده به حدی که تقریبا وسعتی نزدیک به وسعت سرسرای اصلی رو گرفته به خودش، به علاوه این که با 2 تا راه رو اضافه شدن، پهناش نزدیک شده به پهنای بازویی‌ها که بیرون زدن، به خصوص که در محل اتصال این فرم نعل اصلی به بازویی 2 تا برج تعبیه شده که مدول مربع بزرگتری دارن و به صورت پلکانی دیواره اون شکل نعل اصلی به دیواره برج و دیواره برج به دیواره بازویی میرسه و در واقع انگار که بازویی دیگه داره گم میشه در حجم بیرونی بنا، گرچه که در داخل بنا فرم صلیب رو همواره القا میکنه. محل تقاطع بازویی با این سرسرای اصلی هم مربعی است که میبینیم روش رو این قوس‌های ضربدری و تاق‌های متقاطع پوشونده که باز در بیرون با به صورت یک گنبد بلند و در واقع روشن با یه مخروطی پوشیده شده، حالت برجی رو پیدا میکنه که از این به بعد بهش میگن برج محل تقاطع. در این کلیسا به نظر میاد بعداً در قسمت غربی یه فضای 3 دهنه‌ای اضافه شده که این اتفاق خیلی در قرون وسطا میفته، چون ساخت کلیساها خیلی وقتا بیش از 30-40 سال گاهی تا 100 سال و بیشتر هم طول میکشیده. حالا این فرض کنید یک کلیسایی که چند دهه طول کشیده، در اواخر کار تصمیم گرفتن یک فضای جانبی بهش اضافه کنن و اون 3 دهنه هم فرم کلیسا رو از اون شکل متقارن همیشگیش خارج کرده. بخشی از نمای ورودی رو در پایین تصویر می‌بینید که تأکید ما بر پنجره‌هایی است که روی سردر اصلی به صورت 3 گانه و روی سردرهای فرعی هم هر قسمت یکی در 2 طبقه تکرار شدن و خطوط طبقات خطوط باریکی هستند که نشون میده طبقات کلیسا و کف پنجره‌ها رو. اما از همین دوره ارتفاع گرفتن کلیساها و بلند شدن دیوارها به علت وسعت فضای درونی باعث میشه که نیاز به پشت‌بند برای حفظ این دیوارها به وجود بیاد و میبینید در نما پشت‌بندهایی ظاهر شده که به صورت 4 تا دیواره عمودی تکیه‌گاه شدن برای درست اون دهانه هایی که دهانه های راهروهای جانبی و سرسرای اصلی هستند و خود این پشت‌بند ها یک جلوه نمایشی هم به نما دادن، یعنی نما رو که قرار باریک و بلند باشه باریکتر و بلندتر به نظر میارن با این خطوط قائمی که درش ایجاد شده. این کلیسای دیر سنتیان که در فرانسه هست، تصویر کامل نمای غربیشو میبینید، برج‌های ناقوس رو که قسمت انتهایش که به صورت ریزکاری های مخروطی شکل با کلاهک های مخروطی هست از الحاقات متأخرشه، یعنی در دوره گوتیک و از قرن 12 احتمالاً به بعد ساخته شده، اما بدنه اصلی رومانسکه و تا اون خط بالایی که مکعب مستطیل برج‌های ناقوس تموم میشه، چون قوس‌هایی که تو نما کار شده همه نیم دایره هستن، مطمئنیم که در دوره رومانسک ساخته شدن، اما بالای اونها دیگه ویژگی‌های دوره گوتیک رو داره. فضای داخلیش رو هم در سمت راست قبلا دیده بودیم، اینجا هم باز می‌بینیم. در انتها شما محراب رو می‌بینید که در سه طبقه که همون فضای کشیده و نعل اصلی بزرگی رو داره و در قسمت طبقه پایین با یک پیشامدگی و ستون گذاری یه فضای مجزایی رو درست کرده نسبت به دو طبقه بالا، در تمام طبقات پنجره ها تعبیه شدن و نور به داخل میاد. و جالب اینجاست که در پنجره‌ای که در وسط میبینیم، گرچه که پنجره شکلش در واقع در یک قالب مستطیل با همون قوس‌های نیم دایره هست، در وسط این مستطیل یک نقش دایره‌واری می‌بینیم که تمثیلی از روز و گل مریم، از گل روز و حضرت مریم، یا از شمسه و خورشید و حضرت مسیح، و این بعد از این تبدیل میشه اصلا رسما به پنجره‌های مدور. در این نمونه هم که جالب هست، سمت راست یک کلیسایی رو می‌بینیم که فضا خیلی رنگیه، ستون‌ها هر کدوم به نحوی با سنگ‌های رنگی، مرمرهای رنگی با قطعات کوچیک مثل موزاییک کاری شدن و تعویض‌های ضربدری سقف هم رنگی‌اند و براق، حالا یا آجر لابدال یا سنگ رنگی هستن که با رنگ خودشونو در معرض دید قرار دادن، گرچه برجستگی زیادی ندارن ولی همین رنگی بودنشون نشان میده که این تعویضه ها موجودن و کلن یک فضای رنگی به وجود میاره که نشاندهنده اون صحبت هاییست که گفته میشه معماری اوتونی متأثر از بیزانسی بود و کارولنجی، و کارولنجی هم متأثر از بیزانسی بود به خاطر استفاده از رنگ. میبینیم در آغاز رومانسک هم این تأثیر هنوز هست و اون سبک موزاییک کاری که به صورت خیلی انتزاعی و ابتدایی در دوره کارولنجی هم استفاده میشد که در دروازه یک دیر ما در تصویر پایین صفحه میبینیم و قبلا هم دیده بودیم، همون سبک موزاییک کاری رو داخل این کلیسا هم میبینیم و کاربرد رنگ رو به عنوان یک نمونه در اینجا داریم. مورد بعد از سنتیان یک کلیسای بزرگ دیر در فرانسه است به نام سن سرنان که در اسلاید 21 تصویر رو میبینید، فضای عظیمی رو در مرکز شهری اشغال کرده که خب قبلا دیر بوده اینجا و چون قسمت بازویی و محراب همون شکل دورانی و نعل اسبی که گفتیم وجود داشته، یک میدان مدوری ایجاد کردن و بناها رو هم به صورت مدور ساختن و فضای مناسبی رو در اطراف کلیسا برای عبور اتومبیل‌ها، پیاده‌ها و درختکاری به وجود آوردن. کلیسا با عظمت و شکوهمندی خودش در این وسط، عنصر شاخصی که داره برج محل تقاطع هست. یادتون هست گفتیم دوتا نیم استوانه وقتی همو قطع می‌کنن در یه نقطه به هم می‌رسن و در کلیسای صدر مسیحیت به همون صورت خط می‌شد، روشون رو با این سقف‌های شیبدار می‌پوشوندن، اما در این تصویر می‌بینیم که این سقف‌های شیبدار در یه فاصله‌ای تموم شدن و از اون وسط یه برج چند ضلعی بیرون آمده که به صورت مخروطی طبقه طبقه که رفته بالا هی تو نشسته و باریکتر و کوچکتر شده تا حدوداً 5 طبقه که بالا رفته به یک دست اندازی با دیواره‌ای و برجک های خط شده بوده که بعداً در دوره گوتیک روی این قسمت رو هم یک کلاهک مخروطی خیلی بلند قرار میدن که اندازه چند طبقه برج ارتفاع داره و بر عظمت و ارتفاع این برج می افزاید. این تصویر همزمان بازویی کلیسا رو که از بیرون حجمش نمایان هست و فضای محراب رو که ارتفاع بلندی گرفته در اون قسمت جایگاه خوانندگان و دو تا حلقه هست، یک حلقه بلند و یک حلقه کوتاه و نهایتاً مخارجه یا محراب مسیح که اون هم به صورت کشیده و نه نیم دایره بیرون زده و محراب‌های کوچیک یا محرابچه‌هایی که در اطراف این فرم نعل اسبی تو پلان هم خواهیم دید و محرابچه‌هایی که در انتهای بازویی‌ها بیرون زدن. بازویی ها هم دو طبقه هستن مثل سرسرای اصلی که طبقه دوم داشت و بعد حجم جبهه ورودی رو هم میبینید که در انتهای تصویر دیده میشه، اما خبری از برج ناقوس نیست. تصویری که در صفحه 22 میبینید همین ببخشید بازیلیکای دیر سرنان هست که کلاهک برجش گفتیم مربوط به دوره گوتیکه. خود برج تا اون بالا با اون حلقه انتهاییش مربوط به رومانسک است. نما آجر قرمزه. در نما اثری از برج‌های ناقوس نیست، ولی پشتبندهایی که ما دیدیم در سن اتین در اینجا هم میبینیم و نما رو به سطوح قائمی تقسیم کرده و خودش این پشتبند هم نوارهای قائمی رو در نما ایجاد کردن که فرم کشیده تری به نما میده. از نکات عجیب این است که سردر ورودی کلیساها معمولا سگانه هست و اینجا دو بخشیه، دو تا سردر داره در قسمت ورود و بعد بالای سردر هم 5 تا پنجره کوچک است و در قسمت انتهای دایره بزرگ مشبک. این دایره همون دایره است که بعدها با تزیینات شیشه رنگی در اواخر دوره رومانسک و بعد در دوره گوتیک جز اصول نمای غربی و شرقی کلیساها میشه، یعنی هم در قسمت محراب میشینه و هم در بالای سردر غربی کلیسا و نماد همزمان هم نماد گل روز هست که بهش روز ویندو میگن و هم نماد خورشید هست که تقریبا همون شمسه ما میشه و از نظر مسیحیان وقتی در محراب قرار میگیره نماد مسیح و ظهور مسیح از شرق هست. خب حجم بازیلیکای این کلیسا مشهوده، بازوی ها بیرون زده، قسمت کلرستوری که ارتفاع گرفته برای سرسرای اصلی و قسمت راه روی جانبی در این تصویر هم دیده میشن. حجم قسمت غربی که حجم عظیمی هست ولی بدون برج‌های ناقوس و از ویژگی‌های قرون وسطاست که گفتیم تا دوره رومانسک و گوتیک با کمک برج‌های ناقوس تکمیل میشه، اما چیزی که ارتفاع رو در اینجا روش تأکید میکنه به جای برج‌های ناقوس همون برج محل تقاطع هست. پلانش رو، این همون پلانیست که در اول که راجع به قوس‌ها صحبت میکردیم و قوس‌های زردری و قوس‌های نیم‌استوانه‌ای صحبتشو کردیم، در اینجا میبینیم چطوری فضای بین محراب مسیح که اینجا انتهاش بسته نشده و تصویر ایراد داره، فضای بین محراب مسیح و محل آلتار که اون محل تقاطع هست یک فضای نعل اسبی شده که جایگاه خوانندگان بهش میگن و در قسمت جبهه غربی هم گرزهای زخیمی نشون دهنده محل پایه برج‌های ناقوس هست که در اینجا برج‌های ناقوسی وجود ندارن و فضای مربع شکل سردر ورودی و نهایتاً پایه‌های بسیار ضخیمی که در محل تقاطع نشستن و اون برج بسیار عظیم رو تحمل میکنن. به نظر میاد که برج ناقوس قرار بوده ساخته بشه و ساخته نشده که پایه‌هاش وجود داره و راه پله رفتن به بالا هم در همین گوشه چپ و راست در کنار محلی که قرار بوده برج ناقوس باشه دیده میشه. این تصاویر سمت راست بالا سردر دوگانه رو نشون میده که بیرون نشسته از بنا و با همون قوس‌های نیم دایره‌ای که چندین تا قوس هستن یکی یکی تو میشینن و در واقع یک عمق خاصی به فضا میدن با یک شیب ملایمی که در پلان یک فرم زوزنقه ایجاد میکنه و در بالا هم طاق رو شیبدار میکنه به طرف داخل و درگاه مناسبی رو به وجود میاره، یک درگاه یا یک فضای درگاهی به وجود میاره. اینجا دوگانه است به جای سگانه بودن. و تصویر پایین سرسرای کلیسا و راهروهای جانبی رو نشون میده، تصویر خوبی است، با لنز باز گرفته شده و در نتیجه شما غیر از سرسرای اصلی و کلرستوری در بالاش، راهروهای جانبی و تاقهای پوششیش رو میبینید و پنجره هایی که با فاصله های بیشتری از پنجره های کلرستوری در طبقه پایین نور رو به راهروها میدن. سمت چپ هم حجم جبهه شرقی کلیسا رو نشون میده که گفتیم معمولا یک حجم پیچیده‌ای میشه از ترکیب احجام کوتاه و بلندی که به صورت نیم دایره و نعل اسبی از مرکز محل تقاطع به طرف محراب مسیح اضافه میشن و شما اینجا این احجام رو میبینید که همه پنجره دارن و نور فراوانی رو به اون قسمتی که محراب و ملحقات محراب هست میرسونن و روی عکس تمام این مجموعه هم برج محل تقاطع رو میبینید. نمونه بعدی کلیسای دیر اشپایر در آلمان هست که عکسش رو در بالا میبینید و یک گراور در پایین. اینجا شما شبیه نمونه پیشا رومانسکی که ما داشتیم، یکی سن میکائیل بود در هیلدسهایم و یکی دیگه کلیسای دیر سن ریکیه که 4 تا برج ناقوس داشتن، در اینجا هم 4 تا برج ناقوس میبینید. 2 تا برج ناقوس در قسمت ورودی در جایی که باید باشه، روی پلان اگر نگاه کنید محل جرس‌های ضخیم پایه برج ناقوس و جایی که پله‌های رفتن به بالا برای برج ناقوس تعبیه شده رو می‌بینید و در وسط هم پیش فضای ورودی رو و بعد سرسرای اصلی و راهروها. از انتهای راهروها و در انتهای سرسرای اصلی پله میاد و بازویی سطح بالاتری داره. معمولاً در قسمت مرکزی و اون قسمت جایگاه خوانندگان هست که سرداب کلیسا قرار داره و با پله میرن بالا، ولی اینجا به نظر میاد که در زیر بازویی ها هم خالی است و پله به پایین میره برای سرداب و به بالا میاد برای این سطح بازویی ها. در محل تقاطع یک گنبد چند ترک که باز هم گنبد مخروطی نیست بلکه گنبد مدور و محدبی است که تصویرش رو در عکس بالا میبینید با پوشش سبز پسته‌ای، و 2 تا برج ناقوس در گوشه محل اتصال بازویی با نعل اسبی فضای خوانندگان که برج ناقوس ها رو هم باز در عکس و هم در گراور میبینید. اون فرم نعل اسبی در اینجا هم تکرار شده، ولی ستون های که دو ایجاد راه رو میکرد وجود ندارن و محراب های بیرون زده هم وجود ندارن، بلکه در داخل دیواره زخیمی که در این قسمت تعبیه شده فضاها خالی شدن، شبیه کاری که برای اولین بار ما تو پانتئون دیدیم، محراب های متعددی خالی شدن برای نیایش، که البته اونی که در رأس هست محراب مسیح هست. این کلیسا در قسمت شمالی و جنوبیش، ضلع شمال و ضلع جنوبش، در دو بخش دو تا ورودی داشته. از قرون وسطا به علت تجمع زیاد در روزهای مراسم خاص در کلیساها، جمعیت اونقدر انبوه می شده که موقع خروج خطر زیر با دست و پا له شدن می رفته. به همین دلیل این درهای خروجی رو در دیواره های شمالی و جنوبی به تعداد تعبیه می کنن، بعضی وقتها حتی در بازوی ها هم در می گذارن، که هم به خصوص در بازوی ها درها شبیه در اصلی خیلی طراحی شده و مجلل هستند. اما اینجا شما در پلان اگر دقت کنید ورودی ها رو مشاهده می کنید که هم سمت راست هست هم سمت چپ، و در گراور هم یک سردر ورودی می بینید که متفاوته، یعنی در اون جایی که توی نقشه نشون میده نیست، مثل این که زمانی این درها جابجا شدند و قبلا یک دونه در بوده و در موقعیت متقارن هم نبوده، ولی بعداً به صورت متقارن درهای تعبیه شدند. به هر حال این کلیساها رو تصاویر متعدد ازشون میبینید و تغییراتی بین تصاویر میبینید که متوجه میشید این تغییرات مربوط به زمان و دوره های مختلف است. این کلیسای اشپایر رو تصویرش رو از بالا میبینید، جبهه ورودیش رو میبینید که یک مکعب مستطیلی است با بام شیبدار و اون مثلثی که در میانه روی قسمتی که سردر اصلی هست رفته بالا، سردر اصلی به صورت یگانه در وسطه و دو تا درگاه هم در دو جانبش که به طرف راهروها میرن، و این فضا این حجم دو طبقه است و برج‌های ناقوس پشتش نشستن، یعنی برخلاف اون الگویی که با سن پانتالئون شروع شد و برج‌های ناقوس در جانب حجم ورودی بودن یا در کلیساهای پیشا رومانس بود، اینجا پشت نشستن ولی به هر حال ارتفاع گرفتن و در نما دیده میشن. و درست جایی که برج‌های ناقوس نشستن یک برج پهن و کوتاهی هم هست که روی اون مدول قسمت ورودی نشسته رفته بالا. در واقع شما اگر به نقشه برگردید میبینید که این حجمی که ما میبینیم در اون دو تا مربع دو جانب فضای ورودی برج ها در اونجا قرار ندارن، بلکه همون راه پله هایی که میبینیم اونها هستن که برج های ناقوس رو تشکیل میدن و بالا رفتن. و بعد در قسمتی که پیش فضای ورودی هست که یک تقریبا مربع مستطیلی تشکیل میده که تاخهای زردریش در وسط یه دایره به وجود آوردن، اونجا یه برج مدوری بالا رفته که در این تصویر میبینیم. اون برج مدور تقریبا درست روی اون حجم مکعب مستطیل ورودی است و بعد برج‌های ناقوس در پشت اون قرار دارن. انتهای شرقی هم درست روی محل تقاطع بازویی و سرسرا یک گنبدی بالا رفته و بعد از گنبد در محل کنجی که بازویی ها با اون پیشرفتگی محراب به وجود میارن، پیشرفتگی نعل اسبی قسمت جایگاه خوانندگان به وجود میارن، دو تا برج ناقوس دیگه بالا رفته که در تصویر پایین این قسمت پشت دیده میشه، یعنی مثلث بالای سرسرای اصلی و بعد مخروط و نیم‌استوانه‌ای که در واقع همون حجم نعل اسبی بیرون زده است و دو تا برج ناقوس در قسمت شرقی در تصویر پایین دیده میشن. سرسرای داخلی با قوس‌های تعویض‌های نیم دایره و پوششی که به صورت همون تاق زربری نیست و تاق گهواره‌ای در جهت دالانی هست رو هم می‌بینیم. و نکته جالب ما، ببخشید، این تصویر نشون میده که زربدریه. در تصویر صفحه 26 ما نمیتونیم تشخیص بدیم که دقیقاً پوشش بین این تعویض‌ها چطوره، ولی پوشش رو ما در تصویر 27 بهتر میبینیم. در تصویر 27 میبینیم که خطوط کمرنگ تعویض‌ها دارن خودشون رو نشون میدن در عکس. نکته جالب اینجاست که در زیر کلرستوری قاب‌های تصویری نقاشی شده رنگی موجوده که ما در این دوره در کلیساهای دهرها که خیلی ساده بودن در داخل در چند نمونه می‌بینیم. قبلا یک نمونه‌شو گفتیم، اینجا هم در کلیسای اشپایر هست. نقاشی‌هایی است که احتمال هم داره در دوره‌های بعد به خصوص در دوره رنسانس اضافه شده باشن، اگر که چون نقاشی خیلی مبهم هستن، اگر که موزاییک‌های بیزانسی نباشن مربوط به دوره رنسانس میشن، چون در دوره گوتیک ما نقاشی رنگی به این صورت روی دیوارها نداریم. پس ما این نمونه هایی که بیان کردیم، یکیش کاتدرال ماینز بود در آلمان که زیر کلرستوریش نقاشی داشت، و یکیش هم این کاتدرال اشپایر هست. دیگر از موارد قابل بحث که اتفاقا پلان خیلی جالبی داره و کلیسای دیر هست، سن آمبروجو در برگامای ایتالیا است که یک حیاط رواقدار هم در جلوی ورودیش داره و پلان صلیبی شکل نداره، اما در انتها درست اون چیزی که همه جا افسوده شده به جلوی محراب و فضای گستردهی رو به وجود آورده و شکل نعل اسبی داره اضافه شده و بعد در راه روها هم ادامه پیدا کردن و رفتن تا انتها و در انتها محراب هایی پیدا کردن که مجموعا 3 محراب کنار هم ما میبینیم. چیزی که در این دیر قابل توجه، عرض وسیع، خیلی وسیع سرسراست که در عکس هم دیده میشه، از 3 مربع خیلی بزرگ با تاخهای زربدری تشکیل شده و راهروهای جانبی باریکتری که اونها هم تاخهای زربدری دارن، و به علت این عرض زیاد سرسرا راهروهای جانبی نمیتونن تمام رانش قوسهای سرسرا رو بگیرن. میبینیم در دیواره بیرونی پشتبندهایی ظاهر شدن، پشتبندهایی که ما تو نمای کلیسا یکی دو بار صحبتشو کردیم، حالا میبینیم در جرزهای بیرونی هم ظاهر شدن و یک نوع تکیه‌گاه برای دیوار، به جای اینکه دیوار رو خیلی ضخیم کنن و چندین متر دیوار مثلا 3-4 متری با ضخامت زیاد بسازن، به صورت تکیه‌گاه یا حائل دیوار نازک‌تری رو حمایت کردن. برج های ناقوس معمولا کلیساهای ایتالیایی ندارن، ولی این به طرز عجیبی است که دو تا برج ناقوس داره که بیرون زده از حجم کلیساست و در جایگاه اصلی که دو طرف سردر ورودی هست نشستن و بیرون زدن از هم حیات و از هم حجم کلیسا، که در تصویری که شماره 29 هست میبینیم یکیش کوتاه‌تر یکیش بلندتر، حیات مقابل رو میبینیم که حیات باریکیست درست به اندازه سه دهنه ورود به کلیساست و ارتفاع دو طبقه رو میبینیم. در طبقه دوم یک فضای ایوان مانند گشوده به حیات رو داریم و بعد از اون هست که فضای سرسرای کلیسا و راهروها شروع میشه. راهروهای کلیسا در واقع در پشت راهروهای حیات ورودی هستند، یعنی این سه دهنه‌ای که ما در حیات ورودی میبینیم ادامه همین رواق‌های حیات هستند و بنابراین طبقه روشون هم جدا از فضای اصلی کلیسا روی این رواق پیرامونی نشسته، بنابراین میتونسته که یک محیط باز دو طرفه‌ای باشه که پنجره به طرف پشت رو هم میبینید و بعد از اون هست که فضای کلیسا شروع میشه و برج‌های ناقوس رو هم میبینید. در تصویر سمت چپ عکس رو از بالا میبینید، خیلی جالب سقف رو نشون میده و اینکه پوشش بام یک دست هست و ارتفاع کلرستوری رو شما میبینید که از بازوی ها بلندتره، اما این فضای دو طبقه مشرف به حیات با فضای سرسره اصلی سقف یک دستی داره. در محل جایی که باید محل تقاطع بود و بازویی بود یک حجم هشت‌وجهی رفته بالا و گنبدی روش نشسته، ارتفاع کمی داره. اون ارتفاع عجیبی که ما در سنسرنن دیدیم اصلا نیست و با ارتفاع کمی یک نورگیر مفصلی برای فضای کلیسا تأمین کرده. در اینجا برج‌های ناقوس هستن که کار اون ارتفاع دادن به بنای کلیسا رو انجام میدن. این کلیسا همونطور که بقیه بودن کلیسای دیر هست، مجموعه دیر هم در کنارش دیده میشه. این نقطه حیات سبزی که در سمت راست از روش نوشته کلویستر همون حیات رواقدار اتصال دهنده کلیسا به مجموعه دیر هست و حیات پشتی هم که سبزه حیات های دیر و ساختمان های دیر هستند که در اطراف این کلیسا وجود دارن. یک نمونه خیلی قدیمی از کلیساهای رومانسک ایتالیا در ورونا به نام زنون با جزء رومانسک اولیه محسوب میشه و نمای تزیین شده ای نداره، اما حجم میانی کاملا مشخصه، فرم بازیلیکایی مشخصه، سردر اصلی مشخصه ولی سردرهای جانبی نداره، یک ردیف پنجره فقط داره در قسمت نما و پنجره بزرگ روز که علارغم این که جز نمونه های اولی است، پنجره روز به شکل گلبرگ های مشخص ظاهر شده و ویژگی خاص کلیساهای ایتالیایی رو حفظ کرده و اون این که برج ناقوسش به عنوان یک بنای مستقل و با فاصله از کلیسا ارتفاع گرفته و رفته بالا و این برج ناقوس هم تا قسمت بالا که نشون میده پنجره ها قوس نیم دایره دارن رومانسک هست، ولی مخروطی هایی که روشون بعدن گذاشته شدن مربوط به دوره گوتیک هستن. اگر خوب دقت کنید در این نمای غربی هم خطوط عمودی میبینید که همون پشتبند هایی هستن که به عنوان تکیه‌گاه برای دیوار اجرا شدن. در رومانسک متأخر همون کانسپت نما که طرح بازیلیکایی رو از بیرون هم نشون میده تکرار شده، اما نما کاملا با سنگهای مرمر رنگین تزئین شده و حتی در قسمت بالا در وسط موزاییکاری داره. موزاییکای بیزانسی تأثیر خودشون رو در اینجا هم دارن. در پایین 5 تا طاقنما داره که از این 5 تا طاقنما سردر اصلی در میانه است و 2 تا در جانبی که بیشتر به نقش در شبیه هستن به نظر میاد و این بنا هم نشون میده که اولا جزو کلیساهای دیر هاست و بنای ملحقات دیر رو در اطرافش میبینید و برج ناقوس قدیمی تر و بدون تزئین رو هم در یه فاصله ازش مشاهده میکنید. این بنا در فلورانس هست و فلورانس یکی از شهرهاییست که به شدت تحت تأثیر تزئینات بیزانس بود در قرون وسطا. سمت راست تعمیدگاه فلورانس رو میبینید که باز به همون ترتیب با نمای مرمر رنگین تزئین شده و فرم مرکزگرای چند بچی داره که شبیهش رو در یک صورت قدیمی تر و بدون تزئین که باز هم 6 وجهی هست در تصویر سمت چپ میبینیم، یک تعمیدگاه خیلی قدیمی تر. تعمیدگاه ها در همونطور که گفتیم تا مدت ها ساخته میشدن و بعد دیگه ساختشون منتفی شد، ولی در ایتالیا تا قرون وسطا هم ساخته میشدن و تا دوره رومانسک ما نمونه ها رو داریم. در پایین هم دوباره باز یک کلیسای رومانسک قدیمی رو میبینید که فرم بازیلیکایی رو نشون نمیده در نمای اصلیش، یعنی اون اختلاف ارتفاع با راهروها و سرسرا رو نشون نمیده، اما یک فرم مثلثی داره، برج ناقوس نداره، قطعا یک برج ناقوس مستقلی در یک فاصله دورتری که تو عکس دیده نمیشه. 3 تا سردر ورودی که در اصلی در میانه هست. از فرم هاییست که نماش تزئین نشده و جزو نمونه های اولیه است، حتی اون قوس های تکراری سردر رو هم نداره و بسیار ساده است و بسیار اولیه، ولی قطار بندی هایی که روی این خط شیبدار بام میبینید تکیه گاهی هستن برای پیش آمدگی اون طره بام که کار آبچکون رو هم میکنه، ضمن این که یک جلوه تزئینی به نما دادن. زیباترین نمونه رومانسک ایتالیا کاتدرال پیزا هست که در اینجا شما طرح بازیلیکاییش رو میبینید، بازوی ها هم بیرون زدن، برجش که برج ناقوسش که با فاصله زیادی ازش قرار داره و در نقشه‌ای که بالا هست نشون میده فاصله برج ناقوس رو با کلیسا و کچ هست این برج، و در راستای کلیسا در پشت تعمیدگاهش رو میبینید که گفتیم هنوز رسم ساختن تعمیدگاه در ایتالیا رواج داره. پلان کلیسا بازیلیکایی با بازوهی های بیرون زده، ولی اون فرم وسعت یافتن محراب و تبدیل شدنش به جایگاه خوانندگان و محراب تا برسه به محل تقاطع و شکل نعل اسبی به خودش میگیره در پلان مشخص هست. بر روی محل تقاطع هم یک مدولی که مستطیل شکل هست وجود داره که یک گنبد بیضوی روش میشینه که توی این پلان اون گنبد رو نشون نداده، ولی در مقطع گنبد رو شما میبینید. نمای کلیسای پیزا رو میبینید، 3 تا سردر ورودی و دهانه های یک دستی که در نما تکرار شده، 7 تا قوس نیم دایره که تکرار شدن ولی وسطی که کمی عریض‌تر هست درگاه اصلی رو ایجاد کرده و 2 تا هم درگاه فرعی داره. در نما ردیف ستونگذاری ها و در واقع راهرو مانند هایی رو میبینیم، یعنی عمقی پیدا میکنه نما و در جلوش ستونهای ردیفی کار گذاشته میشن در 4 طبقه که یک ویژگی خیلی استثنایی است و همین است که نما رو خیلی کار شده و زیبا میکنه و باز به عنوان نمای غربی بهش اهمیت میده، اما اثری از اون حجم جبهه غربی که بلند و کشیده است و برج‌های ناقوس این بلندی رو تامین میکنن در اینجا نیست. کل نما با مرمر سفید و ترکیبش با مرمر سبز کار شده، داخلش خیلی رنگین و زیباست. دوباره در اینجا هم شما در زیر کرستوری نقاشی میبینید و بعد در محل محراب موزاییک ها که مسلماً بیزانسی هستن و مربوط به زمان ساختن، نقاشی ها هنوز برای من سوال هستن که آیا موزاییک هم یا نقاشی روی گچ. راهروهای جانبی 2 طبقه هستن که مشخص شده در این تصویر و روی طبقه دوم کلرستوری و پنجرش رو میبینید و سقف در این کلیسا تاق نداره، همون خرپاهای چوبی هستن که از داخل با قابندی های چوبی بسیار کار شده خیلی نفیس شما میبینید خودنمایی میکنید. نمونه بعدی کلیسای دیر ورمز در آلمان هست. باز این فرمش و 4 تا ناقوسش و اینکه ابتدا و انتهاش خیلی مشخص نیست که جبهه شرقیش و غربیش کدوم محل محراب هست و کدوم اصلا محل ورودی هست و بعد متوجه میشیم که ورودی ها در جوانب شمالی و جنوبی هستن و حتی روی بازویی قرار دارن. این کلیسا هم در آلمان هست و یادآور سن ریکیه و مستاخهایی که در دوره اوتونی ذکر کردیم هستن. البته پرتزین‌تر با نماهای جذابتر که ریزکاری‌های بیشتری تو نما می‌بینیم و به هر حال نشون میده از اون خامی و صورت اولیه دورانی که دوران اوتونی می‌شناختیم و با سن پانتالئون و سن میکائیل و سن ریکیه مثال‌هاشو زدیم تفاوت داره. نقشش رو در زیر میبینید که چطوری بازویی گم شده با اون حجمی که در پایین به بازویی غرب بازویی اضافه شده و بعد با احجامی که در شرق و بعد 2 تا برج ناقوس و قسمت محراب در شرق که خیلی جالبه در نما به صورت یک دیواره صاف دیده میشه که در تصویری که بالا هست نما رو میبینید که 3 تا دهانم داره مثل 3 تا درگاه به نظر میان، ولی اینها بعدن ما میبینیم درگاه نیستن و پنجره هایی هستن که در بلندی قرار دارن و محراب مسیح در به هر حال قسمت شرق بیرون زده از بنا نیست و در داخل بنا شکل محراب گونه خودشو داره. فضای جلویش به صورت یک مربع با تاق زربدری اون جایگاه خوانندگان هست و 2 تا اتاق خدماتی جانبی رو داره و بعد بازویی ها و برجی که روی بازویی نشسته که 8 وجهی است و 8 ترکه و در پرسپکتیو هم میبینید ارتفاع متوسطی داره، از برج‌های ناقوس کوتاه‌تره. بازویی هایی که بیرون زده هستن و بعد سرسرای اصلی و راهروهای جانبی و کلرستوری که در پرسپکتیو هم دیده میشن. بازوهای اصلی بازویی ها به 4 مدول مربع در پایین در واقع در قسمت غربی بازویی ها، خود بازویی ها یک مربع بزرگ با تاق زربدری هستن ولی یک فضای قرینه در پایین دارن که 4 مدل مربعه که دو تاش در راستای راهرو و دو تاش در واقع زائده است که به فضای کلیسا اضافه شده. به طرف جبهه غربی که میایم خشم ورودی بیرون نشسته، درست اون چیزی که آدم احساس میکنه برای محراب باید اتفاق بیفته، اینجا در حجم جبهه غربی اتفاق افتاده و بیرون نشسته و پنجره داره و ورودی هم نداره. ورودی ها باز از جانب شمال و جنوب به داخل کلیسا هستن و یک گنبدی هم روی این قسمت جلوی فضای بیرون زده نشسته و دو تا برج ناقوس داره. اینجا شما مقطع رو در وسط میبینید، بخشی از مقطع طولی و یک مقطع پرسپکتیو رو در سمت راست میبینید که تاقهای زردری رو نشون میده. راهروها رو که در اصل دو تا راهرو هستن تا انتها، ولی در پلان دیدیم که قسمتی از جبهه شمالی کلیسا یک فضای اضافی داشت که به صورت راهرو در این مقطع شما میبینید. اون حجم هشت‌وجهی نشسته در پشت برج‌های ناقوس محل محراب رو میبینید. در تصویر سمت چپ هم محراب، ببخشید، جبهه غربی رو میبینید که حجمی مثل محراب بیرون زده ولی ورودی در اینجا نیست. برج‌های ناقوس رو میبینید و اون برجی که هشت‌وجهی هست رو. پنجره روز رو در اینجا هم مشاهده میکنید که در جبهه غربی است، در جبهه شرقی هم وجود داره، ولی کن ورودی در جبهه غربی نیست. آنچه که جبهه غربی رو برای ما طبق الگوی رومانسک معرفی میکنه همین احجامی است که به صورت دو تا برج ناقوس و حجم قسمت میانی و حجمی که در پشت به صورت برج رفته بالا، همشون در راستای کشیده شدن به بالا و مستطیل باریک و بلندی رو به صورت قائم به وجود آوردن هست. در اسلاید 39 هم شما همین کلیسای ورمز رو میبینید. جبهه‌ای که محراب کلیسا وجود داره، اون حجم بیرون زده اصلا محراب نبود، ولی اینجا که یک سطح صاف میبینید قسمت محراب هست با 3 تا پنجره در بالاش و برج‌های ناقوس در دو جانبش و بازویی که در پلان هم میتونید تعقیب کنید این عناصر رو و در پرسپکتیو و برشی که در بالا هست. وضعیت امروزیش که ساختمان‌های جدیدی در اطرافش ساخته شدن البته نشان میده که چه عظمت و بزرگی و ارتفاعی نسبت به بناهای امروزی داشته این بنا که در قرون وسطا و قرن 11 و 12 ساخته شده. موضوع بعدی استحکامات قلعه قرون وسطایی تصویری است که می‌بینید. یک قلعه قرون وسطایی رو با برج و باروها و مخروطی‌هایی که رو برج هست نشون میده. داخل این قلعه ها معمولاً یک دونه دیر و یک کاتدرال هست که اینجا مشخص نکرده کدوم یکی از این گرج هایی که هستن مربوط به دیر میشن، اما این یکی که دور هم در انگلستان هست، مجموعه قلعه و دیر کلیسای دور هم رو نشون میده که ما راجبش میخواییم صحبت کنیم. خب چنان که میبینید اسلاید 43 گفتیم که قلعه قرون وسطایی دورهم و دیر اونو نشون میده از دور، که جزئیات دیر رو حالا تصویرش رو میبینیم و راجبش صحبت میکنیم. تا اینجا متوجه میشید که ما در دوره رومانسک با اینکه مهد پیدایشش کشورهای آلمانی زبان بودن و بهترین و شاخص‌ترین آثارش رو در آلمان جستجو کردیم، ولی در کشورهای دیگه هم نمونه‌های بارزی داره، در فرانسه، در ایتالیا و در انگلستان که الان توضیح میدیم. و در نتیجه درباره معماری رومانسک ما به یک اثر اکتفا نکردیم که اون اثر رو به عنوان شاهکار این دوره بشناسیم و تحلیل کنیم و بقیه رو بر اساس اون بسنجیم، بلکه سعی کردیم از هر دوره نمونه های شاخص و بارز رو بگیم و نتیجه کلی رو بگیریم که ویژگی های مشابه این سبک هست علارغم تغییراتی که به خاطر شرایط بومی داره یا تحولاتی که در طول زمان بعد از ساخت تا دوره گوتیک در این بناها اتفاق افتاده. خب کلیسای دورهم یک کلیسای باز بسیار عظیمه، وابسته به یک دیر که شما در اینجا ماکتش رو میبینید که اتصال پیدا کرده به حیات رواقدار دیر یا اون کلویستر در جبهه شرقی حیات هم. اینجا خیلی خوب واضح نیست ولی یک فضای نعل اسبی شکل کشیده‌ای هست که فضای کلیسای دیر هست. مردم دیر یا راهبان جمعیت کمی هستند که از یک کلیسای کوچک استفاده می‌کردند، ولی این کلیسای عظیم برای مردم یه منطقه بزرگ بوده که مراسم خاص رو در اونجا به جای می آوردن. ویژگی های این کلیسا در کلیات همونه، یعنی جبهه غربی بسیار متمایز و بلنده، برج محل تقاطع با ارتفاع زیاد مشخصه، شکل بازویی در نمونه های انگلیسی غالبا محسوسه و نشون داده میشه، برعکس نمونه های در ایتالیا هم تقریبا همینطوره، ولی در فرانسه و آلمان بازویی ها جذب اون حجم الحاقی قسمت محراب میشن. اینجا بازویی هم مشخصه و البته الحاقات رو هم میبینیم، اما جبهه ورودی خودش شبیه دو تا برج به هم وصل شده هست که عظیمتر از اون بخش وسطی است که باید سردر ورودی باشه. نکته جالبش در اینه. و بعد اون بخش وسطی که باید سردر ورودی باشه یک پنجره بسیار بزرگه که در طبقات بالا قرار گرفته و در طبقه همکف و پایین که خودش یک سازه چند طبقه رو، دو یا سه طبقه رو تشکیل داده، با 5 تا دهانه که زده بیرون و میبینید از حجم کلیسا مثل یک زائدهی بیرون نشسته و با فلش زرد من ورودی بهش رو مشخص کردم و در بغلش هم باز یک حیاط داره. این حجم حجمیست از 5 تا دالان با ارتفاعهای مختلف که وصل میشن به جبهه اصلی غربی در کلیسا و ورود به کلیسا رو میسر میکنن. بعد دیگه سرسرای اصلی هست و اختلاف ارتفاع سرسرا با راهروها و پنجره های کلویستر و ارتفاع بلند برج محل تقاطع و بازویی ها و پشتش هم محراب. خب این ویژگی رو در صورت پلان کلیسا در اسلاید 45 میبینیم که حجم جبهه غربی با دو تا اون مدول مربعی برج ناقوس و قسمت سردر ورودی مشخص شده، اما حجم برج‌های ناقوس در اصل وقتی که در نماسازی در جوری طراحی شده که نمای 3 تا نمای مساوی میدن و نمای ورودی مسلط به برج‌های ناقوس نیست، تقریبا 3 تا نمای مساوی دارن ولی ورودی در اونجا نیست. ورودی از زیر یک دالانی عبور میکنه که دالان 5 تا راهرو به هم پیوسته است که در عرض این کلیسا جلو آمده و به عنوان زائده که شاید بعداً اضافه شده، 5 تا مسیر ورودی رو تبدیل به 3 تا ورودی میکنه و نهایتاً یه ورودی برای این سرسرای اصلی و رسیدن به بازویی ها. در بازویی ها هم در انتهای هر بازویی پنجره بزرگ که اینجا شما در عکس میبینید، شبیه پنجرهی که در جبهه غربی بود، خیلی عریض و بلند مشاهده میکنیم که حکمه نورگیره خیلی مفصلی رو برای فضا داره. و باز برجک هایی هم در این قسمت ها هست که راه پله های در انتهای بازوی ها برجک هایی هست که راه پله هاییست برای رفتن به طبقات بالا. ولی در قسمت انتهایی، در جایی که اون نیم دایره محراب وصل میشه به اون حجم مستطیل شکلی که از طرف برج ناقوس کشیده شده و فضای جلوی محراب رو فراهم آورده، اونجا هم برجک هایی 4 تا برج ناقوس میبینیم که تو پلان خیلی مشخص نیستن، ولی کن در عکس شما میبینید که انگار در قسمت محراب هم 2 تا بازویی بیرون زده و احجام گوشه‌داری رو به وجود آورده که در هر گوششون برج ناقوسی با کلاهک مخروطی هست. کلاهک های مخروطی تیز رو هر جا دیدید بدونید در دوره گوتیک اضافه شدن. خب در این تصویر که جهت عکس رو نشون میده، یعنی تصویر 45 جبهه جنوبی رو نشون میداد و تصویر 46 جبهه شمالی رو، اون پنجره بزرگی که روی بازویی نشسته، بازویی که در راستاش شما برج محل تقاطع رو میبینید، این پنجره یه قرینم در قسمت که به نظر میاد بعداً الحاق شده در قسمت جبهه بازویی بیرون زده جبهه شرقی داره. بازویی بیرون زده جبهه شرقی رو با 2 تا برجکش میبینید در اینجا که 2 تا برجک هم در پشت داره و در واقع اینا احجامی است که الحاق شده به قسمت محراب. و قسمت ورودی رو هم که 2 تا برج عظیم هست با ارتفاع کمتر از برج محل تقاطع در سمت راست تصویر میبینید. این 2 تا پنجره که اسم بردم با قوس‌های نکتیزی که دارن معلوم است از الحاقات دوره گوتیک هستن. در نما هم هر جا که بخشی از نما پنجره ها رو با قوس‌های نیم دایره و کوچکتر میبینیم و بخشی از نما پنجره ها رو با عرض بیشتر و قوس‌های نکتیز که معلوم میشه الحاقات دوره گوتیک هستن. خب چیزی که در اینجا مهمه پلانی است که تغییر کرده. پلان ساده اولیه به صورت پلان بالا در آمده که ضمن این که با یک حیاط رواقدار متصل به فضاهای دیر شده و فضاهای دیر رو میبینید چطوری همه وصلن به بنا، این حیاط رواقدار رو با مربع قرمز نشون دادیم. یک کلیسای کوچک دیر هم در جوارش ساخته شده که با مستطیل زرد نشون داده شده. 2 تا مستطیل آبی رنگ نشون دهنده الحاقاتی است که به قسمت شرقی و غربی، یعنی جبهه غربی که ورودی هست و جبهه شرقی که محراب هست اضافه شده. دیدیم که در قسمت محراب مثل بازویی احجامی بیرون زده بودند که در 4 گوشه‌شون هم 4 تا برج بود و الان در پلان شما این بخشی که افسوده شده رو مشاهده میکنید که در پلان اولیه همچین چیزی وجود نداشت. در غرب هم جبهه غربی که خودش با اون برج ها حالت مستقلی داشت و ورودیش رو مشخص بود، میبینیم یه حجمی اضافه شده با 5 تا راه رو که ستوندار هستن. در بیرون هم دیدیم که اختلاف ارتفاع در سقفشون دارن و این راه روها به طرف ورودی کلیسا میان. حالا اینها بعدن اضافه شدن و چرا دلیلش رو من نمیدونم. ضمن این که در کنار این ورودی در قسمت شمالیش هم یک حیاط دیگری وجود داره. تصویر سمت چپ سرسرای داخلی رو نشونه. در انتهای سرسرا اگر دقت کنید یه پنجره دایره شکل روز یا شمسه میبینید که خیلی بزرگ و خیلی شاخصه، در جایی که در واقع انتهای محراب هست نشسته. و این دوباره از علائمی است که از رومانسک تا گوتیک عنوان نماد کلیسا مطرح میشه. داخل فضا رو دوباره میبینیم، از سرسرا که با قوس‌های نیم دایره و تعویضه‌ها جلو رفته تا به محراب رسیده، اما در طول سرسرا میبینیم تعویضه‌های اصلی که در صفحه موازی صورت بیننده هستن نکتیز هستن و در واقع نشون میده که این بنا قسمت سرسراش زمانی تاقی زده شده که دوره گوتیک و قوس اوژیف فرا رسیده بوده. پنجره روز رو باز در انتها میبینید و در چپ و راست پنجره‌هایی که در راه روها دیده میشه داره شیشه رنگی است. شیشه رنگی نخستین بار در پنجره روز و بعد در پنجره‌های جانبی ظاهر میشه و اینها از مراحل تکامل کلیسا در دوره گوتیک صحبت میکنه، در حالی که این ستون‌هایی که شما میبینید و قوس‌های نیم دایره همه حکایت از این داره که بنای کلیسا در دوره رومانسک آغاز شده و در دوره گوتیک تمام شده. خب سرسرای اصلی به طرف محراب، اون پیش‌فضایی که برای محراب به وجود آمده و کف‌سازی که زیر اون برج محل تقاطع، برج محل تقاطع یک نقطه عطف میشه و این کف‌سازی که سبک موزاییکای روم باستان هست، یک کف‌سازی بسیار زیبا در اینجا ایجاد کرده. سمت چپ هم شما جبهه ورودی رو میبینید که دو تا برج خیلی پت و پهن و نسبت به ابعادش کوتاهی داره که حضورشون غالب است بر حضور اون فضای میانی که فضای سردر ورودی است، در حالی که صدا دهنه مساوی در واقع دارند. ولیکن اون ورودی هم در قسمت همکف گم شده، رفته پشت این مجموعه دالانهایی که در مقابلش عنوان یک زائده اضافه شدن. یه اتفاق مهم در تاغزنی که قبلا هم اشاره کردم، وقتی در سرسرای اصلی حرکت میکنید میبینید که اونجایی که جرس‌های جانبی شما قطورتر میشن، قوسی که روی جرس‌ها میشینه قوس اوژیو یا نوکتیزه و بعد میبینید که ستون‌های بعدی باریکترن و بعد ستون‌های بعدی دوباره قوی میشن، یعنی دو تا دهنه مستطیل یک فضای مستطیل شکل بزرگی رو به وجود میاره که در چهار کنجش چهار جرز خیلی قطور قرار داره و این چهار جرز قطور با قوس‌های اوژیو در صفحه عمود به مسیر حرکت در ابتدا و انتهای مستطیل قرار میگیرن و دهانه های کوچیکی که در جانب دو جانب هستن با قوس های نیم دایره پوشیده شدن و بعد بین این مستطیلی که به وجود آمده قوس های ضربدری در اون دو تا مستطیل داخلی زده میشه. بنابراین 7 تا 100 برای تاغزنی به وجود میاد که من اسکیسش رو دستی کشیدم و این کنار گذاشتم که شما میبینید چطوری یه مدول مستطیل رو مبنا قرار میدن و داخل این مدول مستطیل تعویزه های ضربدری رو میزنن. 4 تا تعویزه ضربدری که میزنن 7 تا 100 که 6 تاش مثلثه و یکیش مربع در واقع چرخیده یا شبیه لوزی برای تاغزنی آماده میشه. این نشون دهنده مرحله تحول از رومانسک به گوتیک و کاربرد قوس‌های اوژیو هست. حیات رواقداری که کلویستر نام داره در این کلیسا، اون هم معلوم است که رواقهاش در دوره گوتیک ساخته شدن و شما البته گوتیک اولیه که خیلی هنوز زمخت و خشنه، ولی به هر حال از قوس اوجیب یا نوکتیز استفاده شده. اما سقفش مسطحه و تاق نداره. تصویر بالا هم نمادین اون تخت مسیح، تخت نمادین مسیح رو نشون میده که ابوت یا پیر دیر به اصطلاح، بزرگ دیر که مقامش معادل اسقف در مقابل کشیشان در کلیساها هست، روی اون تخت نشسته و مشغول نوشتن هست و جایگاه مقدسش رو نشون میده. همونقدر که در کلیساهای شهرها که بعداً در دوره گوتیک خواهیم دید اسقف‌ها مقام اصلی رو دارن، در دیرها این پیر دیر یا عبد هست که مقام اصلی رو داره. یک ماجرای دیگه در ادامه پوشش سقف کلیساها که از انواع قوس‌ها صحبت کردیم، گفتیم ویژگی دوره رومانسک تجربه انواع مختلف قوس هست و این تجربه اونقدر مفید و مثمر هست که نهایتاً منجر میشه به کشف قوس اوجیو و آنچه که معماری گوتیک بر پایش استوار میشه. علارغم اون همه تجربه قوس، میبینیم که هنوز تعدادی از کلیساها در نقاط مختلف ساخته میشن که سقفشون هم از خرپای چوبی و بعد با تزیینات سقف کاذب یا بدون تزیینات ظاهر میشه. در ایتالیا بیشتر هستن نمونه هاش. یکیش که سمت راست میبینید مربوط به کلیسای پیزاست که تزیینات بسیار فاخری داره و در اینجا هم باز چند نمونه رو میبینید، از جمله پیزا و یک نمونه در آلمان سمت چپ. و یه نمونه جالب تر از همه این که همچنان بدون پوشش و به صورت خرپای اوریان نمایانه که این بازمانده میراث کلیساهای صدر مسیحیت هست، علی‌رغم اینکه قوس کاربردش فرا گرفته شده و میبینید در این تصویر وسطی قوس هم وجود داره و در تصویر بالا حتی قوس نوکتیز رو ما میبینیم که قوس اوجیب گوتیک هست، یعنی مرحله انتقال رومانس به گوتیک رو میبینیم با سقف که همین سقف سمت چپ ماست که لوزی های رنگی داره و در اونجا تاریکه و دیده نمیشه، سقف چوبیست. از جمله کلیسای سن میکائیل هست که البته خب قبل از رنسانس مربوط به دوره اوتونی بود، ما صحبتشو کردیم. اون هم با اینکه تعویضه های نیم دایره درش به کار رفته، ولی ساختار اصلی سقفش چوبی بوده و بعد از مرمت هم همون چوبی رو حفظ کردن و قاب بندی نقاشی داره. اون نمونه ای که ما دیدیم که خرپاها کاملا اوریان هستن مربوط به این کلیسایی بود که در پیزاست و در بیرون بسیار کار شده، تزئینی پر از تزئینات سنگ مرمره. همین تزئینات سنگ مرمر به داخل و در زیر کلرستوری هم کشیده شدن و علارغم این تزئینات سقفش با سقف کاذب تزئینی پوشیده نشده و نیمه کاره رها شده. این کلیسا به نام سن مینیاتو در فلورانس هست. در تصویر گوشه کلیسا رو میبینیم که برج مربوط به دیر هست و برج ناقوسی که قبلا وجود داشته و برای کلیسا کار میکنه با معماری قدیمی تر و بدون تزئین و زمختری در فاصله از کلیسا حضور داره. در اسلاید 56 ما تنوعی رو نشون میدیم از نقشه های کلیساهای دوره رومانسک که از یعنی صده های میانه که از شارلمان شروع میشه که با طرح مرکزگرا الگوبرداری از بیزانس و راونا، ولی متحول میشه دوباره اون الگوی غربی، الگوی بازیلیکایی جای خودش رو میده به اون طرح مرکزگرا، ولی این الگوی بازیلیکایی به خاطر نیاز به فضاهای بیشتر هم کلیساها بزرگ میشه، هم بخش بازویی به طرف محراب خیلی وسیع و پر از احجام متعدد میشه. انواع مختلف، مثلا نمونه پیزا رو در بالا میبینیم و نمونه هایی که اینجا دیدیم و بررسی کردیم، حتی نمونه سن میکائیل از دوره اوتونی رو میبینیم و تنوعی که در پلان کلیساها به وجود میاد. ولی اصل اساسی این است که جبهه غربی موضوع اصلی طراحی است و از بازویی به طرف محراب هم فضای اصلی طراحی برای افزودن احجام و فضاهای متعدد در وسعت بخشیدن به فضای داخلی کلیساست. این موضوع باعث میشه که از نظر حجمی وقتی ما تصاویر رو نگاه کنیم، به خصوص تصویر سمت چپ بالا، میبینید که یک کلیسا چقدر میتونه در قسمت شرقیش ملحقات متعددی داشته باشه و محراب چقدر فاصله بگیره از مرکز محل تقاطع. برج محل تقاطع داریم، برج های ثانوی در روی بازویی ها نشستن، جبهه غربی رو با برج های ناقوس سر جای خودش داریم و احجام کوچک و بزرگ متعددی به صورت محرابچه ها که دور تا دور فضاهای بین بازویی تا محراب مسیح رو پوشوندن و نیازهای زیارتی و عبادی زائران رو در قرون وسطا که اوج مسیحیت گرایی و تعصبات مذهبی و جنگ‌های صلیبی بود و عبادت‌های مسیحیان در این زمان به اوج خودش رسیده بود، ما در این نوع کلیسا سازی می‌بینیم. نمونه‌های دیگرش از این پیچیدگی فضا، گوشه پایین سمت راست رو می‌بینیم که حجم کلیسا رو نشون میده و بعد در بالا پلانش رو و مقطع رو، مقطع در قسمت محراب، وسعت فضاها غیر از در سطح در ارتفاع هم باعث شده که سرداب داشته باشه و بنا در دو تا ارتفاع در یک حلقه پیرامونی و یک هسته مرکزی ظاهر بشه. در قسمت ورودی سرسرای اصلی الگوی همیشگیشو داره، ولی راهروها تا سه دهنه دو طبقن و بعد دوباره یک طبقه میشن. در وسط پایین و حالت ساده تری رو میبینیم که اون پیچیدگی و تعدد احجام کمتره درش، ولی ظهور و حضور پشتبندها رو داریم میبینیم یواش یواش و اینکه حتی از قسمت‌های جانبی یعنی شمالی جنوبی ورودی‌های تعبیه میشه برای ورود به داخل کلیسا رو هم می‌بینیم. و عکس گوشه چپ پایین یک نکته خیلی مهمه به ما اشاره می‌کنه و اون اینکه تمام این فضاهای الحاقی از نظر سازه و استراکچر اونقدر مستقلن که هر کدوم یه فضای منفرد و مستقلی برای خودشون هستن که تک تک رو میشه جدا کرد از هم و تک تک رو میشه به هم چسبوند و این کانسپت فضایی خیلی متفاوته با اونچه که در دوره گوتیک اتفاق میفته. دوره گوتیک همین ایده افزایش فضاهای اطراف محراب اصل مورد نظر طراحان هست، ولیکن این افزایش فضا با توجه به نوع سازه یک پارچگی خاصی ایجاد میکنه که یک پارچگی سازه یک پارچگی فضا رو هم به دنبال میاره و فضاها مستقل و منفرد و قابل جدا شدن نیستن. اینجا دقت کنید، تمام این فضاها مثل احجامی هستن که جدا جدا ساخته شدن و به هم دیگه چسبونده شدن. در واقع تصویر گوشه راست پایین ماکتیست از بنایی که ترسیمه شد در گوشه چپ بالا داریم و اینا به خوبی نشون میدن که چطوری این احجام از هم مستقل هستن. چند تا عکس میبینیم از وضع موجود و شهرهای امروزی اروپا و این کلیساهای دیرها که قبلا بیرون از شهرها بودن و بعد در اطرافشون شهر به وجود آمد و درون شهرها قرار گرفتن. باز عکس ها هم نشون دهنده این است که از اون صورت اولیه بازیلیکایی چطوری تبدیل شدن به مجموعی از احجام به هم پیوسته و متعدد در صورت هایی که در عین حال از نظر نماسازی بسیار ساده و کمکارن، اما از نظر ابعاد و عظمت بنا خیلی چشم گیرن و جزئیاتی هم که بهشون هی اضافه شده و این ترکیب حجمی هم جلوه زیبایی شناسی خاصی بهشون داده که از حالت خشکی و یک نواختی درشون آورده. ولی واقعا بناهای کمت از این حتی در داخل هم بیشترین جلوه بصری رو همون طاق و قوس ها براشون ایجاد میکنه و کمتر نمونه ای هست که به کمک موزاییک یا نقاشی جلوه های بصری به خودش گرفته. رواق های دور این حیات کلویستر رو ما میبینیم که حیات رو در این ترسیم سمت راست میبینید و این رواق ساده که در دوره رومانسک با کاملا صورت ابتدایی رومانسک ساخته شده و تصویر بالا هم همینطور یک رواق و دو دهنه ورودی برای رواق رو نشون میده با ستونها به سبک رومانسک، اما تصاویر پایینی پر جلوه ترن. سمت راست باز هم رومانسک است اما تزیینی تر، پخته تر و زیباتر و سمت چپ شروع گوتیک هست که مربوط به همون دیر دورهم میشه، کلیسای دیر دورهم و آغاز گوتیک رو نشون میده. نمونه خود کلویسترها رو میبینید، حیاطهای رواقداری که گویا در همون قرون وسطا هم دارای فضای سبز و گیا در وسطشون چاه آب و مخزن آبی بوده و در محوطه گیاهان دارویی و زینتی می کاشتن. الان هم فضای سبزش رو می بینید. در پایین هم یه دونه کلویستر باز با چمنکاری شده و یک تک درخت می بینید و سمت راست پایین هم یک نمونه که با تاقهای متقاطع و زربدری پوشیده شده. نکته دیگه سردرهای ورودی است که از اون دوره پیشا رومانسک و اوتونی که قوس نیم دایره رواج پیدا میکنه شروع میشه سردر اصلی کلیسا تزیین شدن و این تزیینات خام و اولیه میرسه به یک نظامی که این نظام از رومانسک تا گوتیک ادامه داره، فقط با این تفاوت که قوس ها از نیم دایره به اوژی و نکتیز تبدیل میشن. این نظام رو در تصویر وسط و سمت چپ میبینید، نظامی از ستونهایی که روشون قوسها یا این تعویزه ها قرار گرفتن و همینطور یکی یکی که به عقب میرن تو میشینن و پلکانی به صورت پلکانی عقب میشینن به نحوی که پلانش رو در همین تصویر وسط میبینید چطوری ستونها یک پلان زوزنقه به وجود آوردن و این حفره‌ای رو برای ورودی ایجاد میکنه و یک درگاه درست میکنه، یعنی در یک حجم فضایی درگاه رو درست میکنه که سقف هم همینطوره، سقفش هم هی به تدریج کوتاه میشه چون این حلقه های نیم دایره یکی یکی توی هم میشینن و سقف رو تا اون قسمتی که در قرار بگیره کوتاه میکنن در سمت چپ بالا من این با دو تا خط آبی این حالت زوزنقه‌ای و جهت یافتن به طرف داخل رو نشون دادم. در تصویر وسط پلان به خوبی نماینده این هست که چطوری یک فضای درگاه درست میشه. این الگوی جا افتاده است که در دوره گوتیک کاملا استفاده میشه، با این تفاوت که قوس ها از حالت نیم دایره به حالت نکتیز در میان. دیتیلی از اون نمونه اولیه رو میبینیم که سعی شده بسیار تزئینی باشه، ولی کن نشون میده که هنوز خام و اولیه است از یک سردری در دوره رومانسک که اولیه یا پیشا رومانسک و بعد یه سردری از دوره رومانسک که داره یواش یواش به اون پختگی میرسه که ما صحبتشو کردیم با حجاری ها و تزئینات. البته سردر فرعی هست و سردر اصلی کلیسا نیست و همین دلیل تعداد این قوس ها و اون ستون ها کمتر هستن و درگاه کوچکتری رو به وجود آورده. یکی دیگه از مسائل نمونه های استثنائی است. نمونه های استثنائی که به جبهه غربی اهمیت میدن در هم در دوره پیشا رومانسک دیدیم، در دوره اوتونی و هم در دوره رومانسک میبینیم سمت چپ که یک کلیسای باریک و بدون اینکه جبهه غربیش عریض بشه درست تمام عرض کلیسا رو یک برج بلند میگیره و برج ناقوس یگانه میشه و نهایتا در دوره گوتیک هم روی این برج رو با مخروطی‌های بلندی میپوشونن و جلوه ارتفاعیش رو خیلی بیشتر میکنن. اینها نمونه های استثنائی هن که از پیشا رومانسک تا رومانسک دیده میشن. آخرین اسلاید یک مجموعه عظیمی است از دیر و سکونتگاه های اطرافش که روی یک تپه ای که این تپه خودش جزیره هست در فرانسه به نام سن میشل یا کوه سن میشل و این قلعه دیر از دوره رومانسک آغاز شده، بیشترین آثار دوره رومانسک رو داره ولی نهایتاً کاتدرالی که در اونجا هست همونطور که در ارتفاعش میبینید در قسمت سمت راست ریزکاری های گوتیک درش ظاهر شده، یعنی کاتدرالی که باز از دوره رومانسک شروع شد و به گوتیک رسید. بحث ما در مورد سده های میانه و سبک رومانسک در اینجا پایان میگیره تا بحث بعدی که گوتیک رو راجع بهش صحبت کنیم.